أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، ما تا اینجا بحثی که داشتیم نهایتاً جمع‌بندی این شد که ما اجماعی در مسئله نداریم، وگرم اجماع باشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرک هست، چون برخی ها به بعضی از روایات یا بعضی از ادله دیگه تمسک کردن و به نظر ما شهید ثانی در مسئله که فرمود، عرض کنم حضور شما که فسق و ظلم نیازمند به علمه. اگر کسی عالم نباشه که داره گناه میکنه یا داره ظلم میکنه، این فسق و ظلم موجب نفی عدالت نمیشه. یعنی کسی نمیدونه که مثلا یک امری یک نوشیدنی خمر میخوره، بعد میفهمه خمره، ما نمیتونیم به این میگیم فاسق، چون اطلاع نداشته، آگاهی چی نداشته. بسیاری از این مخالفان هم اطلاعی از اینکه حق با کی بوده نداشتن، و اگر هم تمایل به مذهب عامی پیدا کردن به دلیل عدم اطلاعشون بوده از اینکه نسبی صورت گرفته باشه. بنابراین فسق عملی و فسق عقیدتی هر دو برای ثبوتش احتیاج به علم داره. یعنی باید طرف عالم باشه، بداند که حق با امیرالمومنینه، بعد انکارش کنه، این موجب فسق میشه، موجب ظلم میشه. ولی اگه نداند و عرض کنم حضور شما که مقصر نباشد، قاصر باشد، شهید ثانی فرمودند که ایشون فسق و ظلم صدق نمی کنه. ما فرمایش ایشون رو پذیرفتیم، از جمله برخی دیگه از اساتید هم همین حرف رو زدن. بله، اگر مخالفی باشه که حق رو یافته و بهش عمل نکرده، اون وقت این آقا میشه گفت ظالمه و فاسقه. مثل یه عالم برجسته که رفته حق رو پیدا کرده، بعد دیده الان میگه که حق باشیه است، باید مدرسهشو ترک کنه، باید کرسی درسشو در بین اهل سنت ترک کنه، حقوقش قطع میشه، دیگه کسی تحویلش نمیگیره. آره، از این اتفاقا خیلی میفته. اون مثلا میاد حالا به یه شرایطی نفی میکنه، اینجا چلا ظلم و فسق صدق میکنه، مگر اینکه باز حالت تقیه باشه. یه وقت میبینی یه کسی داره چیکار میکنه، تقیه میکنه، یعنی خودشو به ظاهر اهل سنت نشون میده ولی واقعا اهل سنت نیست، اونجا هم باز مسئله فرق میکنه. البته گاهی اوقات میشه که قاضی از کلام یا اهل سنت علم پیدا میکنه که دیگه اون علم قاضی و ربطی به مسئله ما نداره. خب چون که ما گفتیم اجماع، عرض کنم حضور شما که مدرکی یا محتمل المدرک هست، برخی روایاتی رو که ممکنه مورد تمسک واقع شده باشه و بعضیش هم مورد تمسک واقع شده بود، همونطور که در کلام صاحب جواهر دیدیم که دلالت بر این میکرد که اینا گمراهن، اینا فاسقن، اینا ظالمن و بنابراین نمیشه به شهادتشون اخذ کرد، نمیتونن بیان در محکمه شهادت بدن. برخی از این روایات رو بررسی میکنیم، معنیشو با هم دیگه مرور میکنیم، ببینیم آیا چنین دلالتی ازش در میاد یا نه. در کافی جلد 1 صفحه 374 یه بابی هست با عنوان باب درباره کسی که اطاعت خدا کند به غیر امامی که از سوی خدا نصب شده. باب فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل و جلاله. در روایت اول سندش هم صحیحه، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عن ابن ابی نصر بزنتی هست. باب و این همین آبیه، فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلال. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی نصر، محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع هست، عن ابی الحسن. ابی الحسن کیه؟ امام کاظم علیه السلام هست، چون بزنتی از امام کاظم نه. فی قول الله عز و جل و من از اللوم من تبع هواه و غیر خودم من الله چه کسی گمراه تر است؟ آیه قرآن می‌فرماید سوره قصص آیه 5، چه کسی گمراه تر است از کسی که تبعیت از هوای نفسش کرده بدون اینکه هدایتی از سوی خدا آمده باشد. حضرت تفسیر معنایی میکنن، میفرمند که یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، منظور کسی است که اتخاذ کرده دیانت خودش و دین خودش رو رأی خودش گرفته، از رأی خودش دینش رو گرفته بدون اینکه امامی از ائمه هدى او رو هدایت کرده باشه. خب اینجا سند روایت صحیحه. اینجا حالا شما میخواید بگید که بعضی خواستن به این تمسک کنن بگن که پس کل اهل سنت کسانی هستن که دین خودشون رو رأی خودشون گرفتن بدون امام من الهدى، در حالی که اینجا کلمه رأی در لسان ائمه اطهار علیهم السلام منظور نوعی از استنباط فتوایی هست که در بین فقهای اهل سنت رواج داشته. یعنی در هر چیزی که مثلا چیزی پیدا نمی کردن اینها به رأی خودشون، به نظر خودشون گفتن اصحاب الرأی، که اینا در روایات ما نفی شده. بنابراین این روایت به ائمه فقهای اهل سنت اشاره داره، نه به عوام اهل سنت. عوام اهل سنت که دین خودشون رأی خودشون نگرفتن، عوام اهل سنت رفتن از مفتیان اهل سنت خودشون دینشون، که کمان که ما میریم از مجتهدین خودمون دین خودمون رو میگیریم، اونا هم رفتن از مجتهدین خودشون، از اوزاعی و مثل اوزاعی مثلا ابن ابی لیلا، اینا فقهایی بودن هم عصر با ائمه علیهم السلام بودن، اینا میرفتن از اونا، طبعا ما میرفتیم از امام صادق علیه السلام، اینا میرفتن از اونا میگرفتن. حضرت داره اونا را نفی میکنه، کما که روایت بسیاری زیادی در مذمت امثال اوزاعی و ابن ابی لیلا پیدا شده. میگه خواهی عرض کنم علمای از اهل سنت بودن که اهل سنت رو گمراه کرد. این حالا داره این همونو میگه که دین را رأی خودش گرفته، وگرنه اونجوری باشه بگه من اتخذ دینه و رأی مجتهدهی، نه رأی او، این رأی خودش. عوام الناس که اهل رأی نیستن، اهل نظر دادن نیستن، اهل استنباط نیستن. بنابراین این روایت به نظر ما به ابطال فتوا به رأی غیر مرسوم اشاره داره، ربطی به بحث کلن اهل سنت نداره، و چه برسه به اینکه حالا اگرم ربط داشته باشه حالا بخواید سرایتش بدید به بحث شهادت. بله. بله دیگه، اونی که اول جلسه عرض کردیم، مکررم گفتیم، در نزد ما شهادت یه حق، حضور در دادگاه یه حق شهروندیه و ما نمیتونیم این حق رو از کسی بگیریم، کما اینکه مال کسی رو، ملکیت کسی رو نمیتونیم نفی کنیم، زوجیت کسی رو نمیتونیم نفی کنیم، تمام روابط اجتماعی افراد که افراد با هم دیگه دارن و جزء حقوقشونه ما نمیتونیم همینجوری از دستش بگیریم. میگیم چون تو سنی هستی، چون تو یهودی هستی، ما یه حق ازت میگیریم، تو مالک ساعت خودت نیستی، مالک خونه خودت نیستی، مالک زن، زوج زن خودت نیستی. این امور و اصول تابع اصول. این عرضی بود که ما تو جلسات گفتیم، ولی الان داریم عرض میکنیم که یه عده ای اومدن به یه سری روایات اخذ کردن، گفتن این روایات میگه که سنی نباید بیاد شهادت بده. کی؟ از جمله کی؟ صاحب جواهر، که عبارت و ایناشو خوند. حالا داریم اونا رو مرور میکنیم، چون اینکه شما حرف خودتو بزنی بری کافی نیست، باید حرف طرف مقابلت هم نفی بکنی. چون اگه شما ممکنه دلیل بیاری بگی خب اینجوری، اونم دلیل بیاره بگی اینجوری، بگیم آیا اینم درست میگه، اینم درست، حالا چیکار کنیم؟ شما دو تا کار باید بکنی، هم حرف خودتو بزنی، هم حرف طرف مقابلتو نشون بدی که یه جاش اشکال داره، وگرنه باز طرفی که مخاطب من و اون آقا هست میگه بالاخره ما نفهمیدیم چی شد. غلط میکنی چی؟ همه وقت در برهان و استدلال دو تا کار باید اتفاق، شما هم باید بر مدعای خودت استدلال بیاری، هم نشون بدی که اون آقای مقابل شما که استدلالی آورده اون استدلالش چیه؟ مخدوشه، وگرنه باز شما هنوز نتونستی اثبات دلیل کنی، دو تا دلیل آمده وسط هر دوشم درست.
یه
یکیش بس علل اجمال میدونیم یکیش غلطه، ولی کدوم غلطه الان نمیدونیم کدوم غلط. بنابراین ما باید به فرمایش امثال سال جوار هم رسیدگی کنیم که ایشون میفهمه ادله زیادی داریم که اهل سنت همشون اهل زلال، اهل کفر و اهل نفاق. ما میخوایم بگیم نه، اینطوری که شما میفرمایید که بعد ازش استنتاج کنی که چون کافره ظالمه و چون ظالمه عادل نیست و چون عادل نیست نمیتونه تو محکمه بیاد، بگیم این دلیل کجاش غلطه. یه خود شما مستندات روایی رو بیار ببینیم چیه. ایشون که نیورد، فقط یه جون ستی کلمه اوورد ازش رد شد. غلط کردی؟ حالا ممکنه جای دیگه گفته باشه ولی اینجا نگفته. لذا ما برخی روایات رو از باب نمونه اونم، اونها خیلی روایت هست در رابطه با ارتباط اصحاب ائمه با مردم معمولی، خیلی روایت هست. من از باب نمونه چند تا باب رو در کافی انتخاب کردم براتون مرور میکنم که شما طرز معنا کردن این روایت ها رو بدونید. یه روایت هم قبلا جلسه گذشته خوندیم، تکرارش نمیکنیم. روایت محمد ابن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد بن مسلم، سند خیلی تام و جذاب و آل العالی هست. قال سمعت ابو جعفر کل من دان الله به عبادتن یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. هر کی عبادت خدا بکنه، خودشو به زحمت و اجتهاد بندازه ولی امامی نداشته باشه از سوی خداوند، امام که همه دارن، لا امام له من الله، از سوی خدا امام نداشته باشه، فسعیه غیر مقبول. این آقا هرچی هم دلار راست بشه و روزه بگیره و جهاد بره و هر کاری بکنه قبول نیست. من اینجا یک کلمه راجع به مقبولیت بگم. ببین مقبولیت غیر از اینکه مقبول نیست، اصلا قبول به معنای بطلان نیست. توجه داشته باشید، عدم قبول به معنای بطلان عبادت نیست. ما دو مرحله در عبادت داریم، یکی صحت عبادت، یکی قبول عبادت. این فرمایش حضرت امام در ابتدای کتاب الصلات در تحریر مراجعه بفرمایید. ما دو تا مفهوم داریم، محمول داریم برای عبادات، یکی صحت عبادت، یکی قبول عبادت. آیا من نماز خوندم، همه شرایط نماز، فقاهتی نمازم رعایت کردم، بنابراین نمازم درست؟ نه، اومدم عرض کنم قیام متصل به رکوع رو خوب انجام ندادم، هنوز صاف نشده، وای نستده، رفتم سجده، خب این نماز باطل. پس یه نماز یه وصف صحت و بطلان داره، یه وصف دیگه داره. شما همه یه نمازم که درست بخونی، هیچ مولا درزشم از نظر فقاهتی نره، اون دنیا ممکنه بگی ای نمازام کو، میگن خب نماز نخوندی تو. میگه چرا بابا، خوندیم. میگه نه، تو داشتی نماز میخوندی، داشتی فکر قرضت بودی و فکر بیماری بچت بودی و فکر این بودی که کلاس الان باید برم چی بگم، الان میخوام برم درس بدم چی بگم. اصلا با من نبودی، کی با من بودی، کی با خدا حرف زدی؟ اصلا تو با خدا حرف نزدی، با خودت داشتی حرف میزدی، با رفیقات و با خانومت و با بچت و با کس و کارت و پولت و مال دنیا داشتی حرف میزدی، پیش من نبودی. لذا شما میگن اینجا نماز قبول نیست. دقت میکنی؟ میگن نماز چی؟ قبول نیست. حالا این قبول نیست یعنی چی؟ یعنی شما چیزی به ازای نماز به تو نمیدن، مگر اون مقداری که حواست به خدا بوده، چیزی بهت نمیدن. ولی دلیل هم نمیشه که کتکت بزنن که چرا نماز نخوندیم. آقا نماز ما تو که خوندیم دیگه، حالا نزنید ما رو، یه چیزی خوندیم. حالا گفتی حواسمون به شما نبود، بله یه جسارتی شد، خب شما هم خیال چیزی به ما ندید، بگید که با من نبودی، با کس دیگه بود. بنابراین مرتبه قبول بالاتر از مرتبه صحت این نکته. حالا این که میگه قبول نیست، یعنی اون مرتبه اعلی رو نداره، نگفته که مردوده. و هو ضال متحیر، این آقا گمراه گمگشته است،
خودش
نمیدونه. حالا ببینید، میگه هر کسی که عبادت کنه خدا را به غیر امام نفس، ضال متحیر، والله شان اون لاعماله، خدا دشمن اعمالش، یعنی از این اعمال خوشش نمیاد. بعدم حالا مثال میزنه به اون گله‌ای که گوسفند رها شده بوده و جلسه گذشته توضیح دادیم، گوسفند رها شده و رفته بود این ور اون ور و از این گله به اون گله بود، آقا نه اینجا نیستی، اینجا نیستی، اینجا نیستی، شب میشه تنها میشه، از گلهش جدا شده، از چوپونش جدا شده، تنها میشه، گو گرگ هم میبینه، به به یه گوسفند تنهای بدون گله، عرض کنم حضور شما که بدون چوپان، این از این بهتر میخوره، تمام میشه میره. اینم بعد حضرت این مثال هم میزنه که مفصله دیگه، من اینو براتون وقتتون رو نگیرم، یه بار خوندیم زلالت و گمراهی و تحیر را تشبیه کرده به اون گوسفندی که از گلش جدا میشه تا شد میشه. و این مات حالا ببینید، و این مات علی هذه الحال، این عبارت مورد شهادتمون، و این مات علی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق، اگر بر این حالت بمیره مرگش مرگ کفر و نفاقه. خب اینجا کلمه کفر یه خود سنگینه، یعنی هر کسی که امام بر حق من الله نداشته باشه و بمیره مات میتت کفر، اینو باید توضیح بده. و نفاق، و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا الا شيء ذلك هو البعد زلال البعيد. خب بعد در ادامه یه عطفی داره، یه تکمله‌ای داره، مثل که مثلا میخوان یه چیز اضافه تری بگن. اون جمله قبلی تمام کسانی رو که شیعه نباشن شامل میشه، ولی این جمله بعد همه رو شامل نمیشه، فقط امامان جور رو شامل میشه، مثل پسران عبدالملک در زمان، عرض کنم حضور شما، که امام باقر علیه السلام. ان ائمه الجور، امام جور امام ظالمی است که اومده قصب کرده و داره ظلم میکنه. و اتباعهم، اتباعهم یعنی کیا؟ نه، اتباع به کسی میگن پیرامون یه کسی باشن، آره، وزیر و وکیل و اینا اتباع هم، اتباع یعنی این کسایی که امربر اونا هستن، یه آمر داریم یه مأمور، یه تابع داریم یه مطبوع، نه مطبوع اینا تابعن یعنی گوش به فرمانه، آچیکار کنید برید بیاید هرچی میگن میگن چه. اما یه ده مردم اونجا شدن آقا ما با حکومت کاری نداریم، هرچی میخواد بگی بر خودش، من کاری با اونا ندارم، نشسته خونش، امربر اونا هم نیست. مردم عادی شامل اتباع نمیشه، اتباع عمل دیگه، اتباع میشه دیگه. گفته ائمه الجور و اتباعهم، یه ائمه الجور میشه مطبوع ها و امامان جور، اتباع میشه کسانی که مأمور اونا هستن، تابع اونا هستن. این دوتا رو داره میگه دیگه، حالا مردم عامی رو نمیگه، اینا میگه این دوتا از دین خدا معزولن، برکنار هستن، هیچ نسبتی با دین خدا ندارن. قد زلو، هم خودشون گمراهن و ازلو دیگران رو هم گمراه میکنن، و اعمالشون یعنی نماز و روزه و اینا که انجام میدن مثل خاکستر بر باد میمونه در روز طوفانی، و قادر نیستن که اون چیزی که کسب کردن رو حفظ بکنن، و این گمراهی دوره، زاویه گمراهیشون هم خیلی زیاده، بعضی زاویهشون کمه، بعضی زاویهشون خیلی زیاد میشه، خیلی دور میشن دیگه، به این راحتی برگشت پذیر نیست. خب حالا اینجا ما این عبارت دوم داره میگه، خب ما روایت بر این که ائمه جور از دین بدرند خیلی زیاد داره، ولی این یعنی این تیکه دوم روایت متعدد و متکثره، و اینجا الان اگه اتباع رو اینجوری که من معنا کردم، یعنی اتباع رو نگیم همه مردم، بگیم فقط همونایی که دور برش هستن و دارن امر بری میکنن و ازش حقوق میگیرن، اینا رو بگیم اتباع. اگه اینجور باشه این ربطی به بحث ما نداره، یعنی از به این تیکش نمیشه تمسک کرد، ولی اون اولی عبارت اولی که گفت این مات علی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق، مشکل میشه. خب حالا سوال میکنه آقا این کسی که امام نداره، این روایت داره میگه مات میتت کفر، یعنی چی مات میتت کفر؟ آیا این میتت کفر تمثیل تشبیه، یعنی داره مات کمیتت کفر، یا نه تصدیق و مصداق سازیه، میگه از نوعش کفر؟ این یه نکته، این یه نکته. نکته دوم، نه میگه در حالت کفر مرده، ماتت میتت کفر یعنی در حالت کفر مرده، یعنی کافر بوده و مرده. خدا اینو بگه، حالا عرض میکنم، از اینجا اگر شما بخواید به خود این کلمه کفر توجه کنید، خب کفر یعنی کافر دیگه، ما میتت کفره. اگه شما گفتی از باب تشبیه نیست، آیا میگی تشبیه؟ میگی نه، این همه چیش کافر نیست، نه موتش موت کفره، موتش موت کفره، یعنی مثل کفار موته، ولی مثل کفار بودن با خود کفار بودن فرق میکنه. آشه وقت میگی یکی مثل شیره، یه وقت میگی شیره، این شیره یا مثل شیره، علیه وقت میگی مات مثل کافران مرده یا نه این از کافرانه. حالا اگه گفتی نه این میگه از کافرانه، اصرار کردی گفتی نه نمیگی مثل کافران مرده، میگی این از کافرانه، میگیم خیلی خوب، این کفر آیا به معنای کفر حقیقیه؟ یعنی مثلا عرض کنم بزرگ شما که کسانی که عرض کنم پیامبر را انکار کردن و باهاش جنگیدن و در جنگ هم مقابلش کشته شدن، مثل بعضی اعمام پیغمبر اینطور بودن، بعضی قریش اینجوری بودن، مقابل پیغمبر ایستادن صلی الله علیه و آله و سلم، قیام کردن، جنگیدن، کشتم شدن به دست پیامبر، اصحاب پیامبر کش. اینه میخواد اینه بگه اینا هم که الان دارن من غیر امامن با اونا هیچ فرق نمیکنن، و اگه فرق نمیکنن پس نجسن، اگه فرق نمیکنن پس ذبیحهشون وظیفهشون. بنابراین این کفر کفر حقیقی نیست، کفر حقیقی مثل اونا نیست، چون اینا نجس نیست، مسلم میدونیم که اینا نجس نیستن، ذبیحهشون هم حلاله، اینا رو میدونیم از بیرون، بس این کفر کفر حقیقی نیست. این نکته دوم اینه که کلمه نفاق به کفر عطف شده. نفاق یعنی کافری که اظهار مسلمانی میکنه، منافق اینه دیگه، منافق کافریست که اظهار مسلمانی. حالا شما حکم این اسلامه یا کفره؟
اسلامه.
منافقی که تو دلش کافره ولی بر زبانش شهادت اینو ادا میکنه، نماز شرکت میکنه، از نظر شرعی حکم اسلام داره. بنابراین نمیتونیم به همچین شخصی بگیم تو نمیتونی شهادت بدی، کما که نمیتونیم بگیم که آقا تو نجسی، نه تو مسجد دست به من نده فلان، چون ظاهرش اصلا نفاق شرطش اینه که کسی نفهمه، بفهمن که دیگه نفاق نیست، همه فهمیدن آقا کافر داره بازی در میاره. نفاق اونی که کسی نفهمه که شما کافر. حالا عطف این نفاق به کفر، بس معلوم میشه این کفر کفر مقابل نفاق نیست، کفر مقابل نفاق نیست، کفر سازگاره وانه، چون اون نفاق با این کفر با کفر اصلیه سازگار نیست. کفر یعنی کسی که شمشیر کشیده اون جلو وایساده، قیافش هم داریم میبینیم. نفاق یعنی نه تو صف خودمونه، اینجا میشه پیش ما وایساده، ولی خب همش میگه که عرض کنم حضور شما المرجفون فی المدینه مردو فی النفاق. مرجف یعنی کی؟ یعنی اینا که کانال میزنن، اینا کانال میگیرن، کانال میزنن، هی حرفای ضد انقلابی توش می نویسن، میشه مرجف فلمنی. آره حالا بعدم میگه نه ما در خدمت این چیکار کنیم، مثلا ما ایرانو دوست داریم، ما فلان، این میشه مرجف. مرجف یعنی حرفای از کانال ناامید کننده و بی خود زدن. خب حالا پس این کلمه نفاق که عطف شده به کفر نشون میده کفر معنای حقیقی نیست. کفر پس حالا کفر اینجا یعنی چی؟ حالا با همه توضیحات، کفر یعنی کفر باطنی، یعنی در باطن اینا حق را پوشوندن و از حق دور شدن، گمراه هم، یعنی ظاهرش مسلمونه ولی خوب که میری تو دلش میبینی که این چراغ راهنما نداره، چراغ نداره، همجه تو بیابون با ماشین راه افتاده بدون چراغ. آدم مگه بدون چراغ راه میره؟ خب میری تو زلال بعید، یهو عراب در میشه میری تو در. این آقا کافره، یعنی این نور تو دلش نیست، نور هدایت، نور چرا ماشینش نور نداره، کافره یعنی پوشیده شده، یعنی ظلمت گرفتتش، گمراهی، زال هست، کافر هست، منافق هست، همه اینا هست به خاطر اون. پس این کفر کفر معناییه. ما در روایت همه کفرامون کفره، پس کنم چیزی، حتی بعضی اوقات این کفره به شیعیان هم نسبت داده شده، دقت میکنید؟ میگه که کسی که میگه که من شیعه هستم و نماز نمیخونه، شراب میخوره، این کافره، این اسناد داده شده، دقت میکنه؟ این گاهی وقت کفر کفر معناییه، یعنی کفری که نعمتهای خدا را که بزرگترین نعمتش ولایت پوشونده و از این وارد ظلمت شده به جای که وارد نور بشه، خودش هم نمیدونه، یکی از اشکالات هم که خودش هم نمیدونه، دقت میکنی؟ و لذا گفته اعمال هم کرم آدن اشتد در به ریفی یا مناسب و زار که آدن جانه
سان ترجیه تعریف نفاق منافق نشدید که منافق به چه شکلیه؟ اگر مسمای به نفاق منافقه یک شناخته شدید منافق اگر که شناخته نشده چطور میشه به این نفاق منافق؟
ببین ممکنه یه جمعی باشن نه اینجا ها یه جایی یه جمعی باشن از این جمع 100 نفر 20 نفرشون واقعا ایمان نیوردن 80 نفرشون ایمان آوردن تو مدینه اینطور بود دیگه یه تعدادی بودن کنار پیغمبر اظهار محبت به پیغمبر میکردن اما اینا واقعا ایمان نیورده بودن حالا یا از ترسشون بود یا اینکه دیدن همه اهل مدینه اومدن طرف پیغمبر اینا هم اومدن گفتن که من نریم دیگه بعد میشن میزنن سر کلمون میشکنن اینا از باب ترسشون بود یا از باب منافع بود گفت حالا که یه چیزی ما بریم مثلا هر وقت پول و دنیا بود وسط کار بود هر وقت جنگ بود مریض میشدن پاشون شل میشد تب میکردن سردرد میکردن عرض کنم اینجوری بودن حالا این میشه منافق یعنی با ما هست ولی با ما نیست دلش با ما نیست جسمش با ماست دلش با ما نیست ها نه برای پیغمبر فقط مشخص بوده برای همه مشخص نبوده در قرآن استفاده میشه که منافقین و پیامبر میشناخته اینا رو به دلیل ولا تعرفن نهم فی لحن القول میگفت نه نوع حرف زدنشون دقت کنید در میاره کی به کی بعضیشون زیرک بودن خب همشون اینجور نبودن بعضیشون تا آخرم معلوم
نشد پیامبر کسی نمیتونه
منافقین رو بله دیگه منافق کسی است که اظهار اسلام میکنه منافق قرآنی رو میگیم ما منافق قرآنی اظهار اسلام میکنه ولی در باطنش دلش ایمان به خدا و پیغمبر نداره همین که اظهار اسلام میکنه ولی دلش با خدا و پیغمبر ایمان نهی برده راید
قابل شناختی چرا میکنم آیات صفات منافق داریم
حالا خداوند یه صفاتی رو براش بیان کرده ما رو راهنمایی کرده اشکال نداره
مثلا ببین
تو که اگه بشناسیش یعنی چی رو شناختی؟ حواست با من باشه تو شناختی یعنی باطنه رو شناختی درسته؟ این باز منافقه این منافقه چون هر چی میگی باش حرف میزنی اظهار اسلام میکنه بازم باش میگه آقا من فهمیدم این منافقه نه آقا کی از این حرفا نزن زبان تا فکرش من مسلمانم نماز میخونم منافق به این بستگی نداره تو بشناسیش یا نشناسیش منافق کسیست که اظهار اسلام میکنه ولی دلش ایمان نیاورده حالا ممکنه تو بشناسیش ممکنه نشناسیش معمولا آدم در قرآن اومده که عرض کنم حضور شما که پیامبر میشناستش و یه سری هم اشکالی هم نداره که یه سری علائمی برای شناختش گفته باشن ممکنه مثل این علائم خاص نباشه علائم عام باشه باید به هر حال معیار نفاق اینه که اظهار اسلام کنه دلش قبول نداشته باشه حالا علائمی هم ممکنه اومده باشه شما فتن باشید باهوش باشید از این علائم مثل پیغمبر که میشناخته شما هم اینا رو بشناسید حالا بشناسید نشناسید اینا از نفاق خارج نمیشه کفر اینه که میگه نه آقا من اصلا مسلمان نیستم اظهار میکنه قشنگ میگه من مسلمان نیستم اینو که میگن کافر نه تن اظهار میکنه نه تن شمشیرم میکشه مقابل ما میشه کفر حربی کافر حربی شمشیر بکشه میشه کافر حربی شمشیر نکشه میشه کافر غیر حربی یا آقا پیغمبر قبول داری میگه نه قبول ندارم من پیغمبر قرآن قبول نه قبول ندارم اینو میگن کافر حالا اگه شمشیر بکشه میشه حربی شمشیر نکشه میشه ذمی منافقونه که میگه نه من ما پیغمبر قبول دارم اسلامو قبول دارم ولی دلش قبول نکرد این فرق اصلی و اساسی میشه حالا ممکنه علائمی هم داشته باشه ما از رو علائمش چون دل کسی کشف دل کسی کار سختیه هر کسی علامتی
که گفته شده شاید واسه شناخت این من خودم بدونم که من نفاق دارم
نه نه حالا دیگری هم باشه علائم گاهی اوقات علائم عامه علائم خاص نیست یعنی علائمی گفتن که منافقا این صفات رو دارن دقت میکنید ولی ممکنه کسای غیر منافق هم بعضن این صفات رو داشته باشن ممکنه صفت انحصاری نباشه صفت که انحصاری نیم میگن آقا منافقا اینجوری هم ولی همیشه انحصار مگر که لسان دلیل دلالت انحصار بکن اما این صفت که میگیم انحصاریه کنون صفت اظهار اسلام در زبان و انکار در دل. منافق ویژگیش اینه که دلش انکار میکنه، کافر ویژگیش اینه هم دلش انکار میکنه هم زبانش انکار میکنه. حالا این دو تا پس با هم نمیسازه. حالا اینجا چی تو عطف شده به هم؟ اینجا میفهمیم که باید یکی از این دوتا یه معنای دیگه ای بده، معنای اصلیش نده. چون نفاق یعنی کسی که اظهار اسلام میکنه، کفر یعنی کسی که اظهار کفر میکنه. و این دو تا با هم نمیسازه، اینا با هم نقیزه زده اینه. بس معلوم این قرینه میشه برای اینکه کفر معنای کفر حقیقی نمیده، این کفر باطنی منظور هست و در روایات هم بسیار به کار هم. اون عبارت دوم هم که اشاره به سلیمان و یزید و هشام که پسران عبدالملک در دوره امام باقر علیه السلام بودن، بله اینا کسانی بودن که در دوران، یعنی شما باز اون ائمه جور رو تطبیق ندید به بعضیا، این زمانه خودشون رو به حضرت دارن توصیف و تفسیر. خب عرض کنم حضور شما که سوم عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالعزیز عبدی عن عبدالله ابن ابی عفور. این روایت سندش به دلیل ضعیفه، به دلیل عبدالله عبدی، عبدالعزیز عبدی که نجاشی از قول ابن نوح او رو تضعیف کرده، گفته آدم ضعیفی. حالا به هر حال چون اثر ابن محبوب علا قولن از اصحاب اجماع هست، این روایت علا قولن سندش درست میشه، چون قبلش هست اصلا ابن محبوب از اصحاب اجماع هست، بنابرای رأی ما نسبت به اصحاب اجماع. ولی حالا به هر حال اینجا الان یه همچین اشکالی توی سند هست. محتوای روایت رو قبلا بررسی کردیم، این هم اینجا فرمودن که از لا دین لاولائکه و از ظلمات به نور خارج میشن. گفته الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این روایت کافی جلد یک صفحه 375. این روایت رو تطبیق کرده به کسانی که امام عادل دارن، اینا ولی الذین آمنوا، اینا یخرجهم من الظلمات الی النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، گفته که انما انا بهذا انهم كانوا علی نور الاسلام فلما ان تولوا کل امام جائع ليس من الله عز و جل خرجوا به ولایتهم ایاهم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر. یه این که گفته والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات، این تطبیقی که بر کفار کرده، گفته اینا کیان؟ گفته کسانی که بر کانو علی نور الاسلام. ما باشیم، ما آیه قرآن که میگه ولذین کفرو، ولذین کفرو یعنی کافر حقیقی، ولی الان روایت اومده اینه تطبیق کرده بر کسانی که امام تابع امام جائر هستن. گفتن فلم ما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله عز و جل خرجوا به ولایت ایاهو، یه چون ولی الله رو ولی خودشون نگرفتن. الله گفت آقا این آقا امام شما، الله اومد گفت این آقا امام شما، اینا گفتن نه آقا ما میریم امایه امام دیگه، خودمون انتخاب کن. این تطبیق شده به این که وقتی شما ولایت الهی رو رها کردی میفتی تو دامن کفر. اما این بندگان
خدا میگن که خدا این منصوب کرده
اینا،
نه
نه بابا، کسی این از اونا هیچ کی قائل به نسب الهی نیست، همه میگن نسب عمومیه، میگن اجماع الامه لا یجتمع امتی علی خلاف علی زلال. آره میگن که
اسم اینا رو این خلافا رو پیغمبر گفته.
نه نه نه، چنین قولی قول علمی نیست، یعنی اهل سنت قائل به این قول نیستن که اینا منتخب الهی باشن. نه اینا خودشون قائلن، هم خود خلفا قائل بودن که مردم انتخابشون. حالا خلیفه اول اینجور، خلیفه دوم که اینجور نبود، یه شورا تعیین شد، خلیفه سوم شورا تعیین شد، تعیین کرد اونا خودش مردم، به وصیت ایشون بود و حالا باز یه مسئله، ولی آره هیچ کدوم اجماع نبود، شورای هم نبود، ولی خلیفه سوم شورایی بود. یعنی معلوم میشه که این حرف دقیق نیست. خب خرجو به ولایتم ایام نور الاسلام الى ظلمات الکفر. حالا این چیکارش کنیم؟ آقا اینا از نور اسلام به ظلمت کفر راه رفتن. خب حالا ببین باز اینجا میگیم که فاوجب الله لهم النار مع الكفار. خب میگه این کلمه مع الكفار، شما وقتی با چیزی هستید، با کسی هستید، شما همون کسید؟ نه دیگه، معیت نشانه دوئیته. وقتی میگه اینا با کفاره، یعنی اینا یکیان، کفار یکی دیگه. میگه انهم مع الكفار، میگه انهم کفار، انهم مع الكفار، معیت با کفار نشانه دوئیته. بله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه، و کسانی که با او هستن. بس اون نیستن دیگه، دو تا. هر کی با هر کی هست معلوم میشه دو نفرن. دو چیزن. دو چیزن، بله. معیت کنار هم. آره. میگه من با تو هم، تو هم با منی. آره. ولی وقتی میگه نه من اونم، گفت من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی، روحی من در دو بدن. یه وقت میگه ما یکیم. بله. ما یکیم. اون یکی هم مجازه دیگه، حقیقت که نیست که ما که یکی نیستیم، که من و لیلی که با هم یکی نیستیم، که پیامبر و علی که با هم یکی نبودن. مجازن گفتن انفسنا و انفسهم. مجاز یعنی این که چه نفسونا. آره دیگه، به مجاز نفس. بله نجازه که خب علی علیه السلام، علی عزیز بالله، پیغمبر خدا که نیست که، یه نفر که نبودن، دو نفر بودن. روحشون هم دوتا رو بوده، حقیقتشون هم دوتا بوده،
یک روح
بودی خداوند. یکیشون یه زودتر به دنیا اومده، یکیشون دیرتر به دنیا. یکیشون زودتر از دنیا رفته، یکیشون دیرتر از دنیا. دو نفرن، یه نفر که نیستن که. بله خب معکم یعنی به همراه شما، دو تا که خدا یه چیزه، تو یه چیزی. معیت اصلا دلالت بر دوئیت میکنه. مگر اینکه بگی هو گفت انا الحق، حلاج گفت انا الحق، چون اون میشه یکی، بعد یهو ممکنه سرت هم بدار بره مثل حلاج، یه حرفو بزنه میزنن بعضیا به توجیه هم. بنابراین معیت دلالت بر دوئیت میکنه. حتی کلمه مع به کار بردی دیگه، حتی به دید عرفانی هم نمیتونی بگی که یه چیزه. اگر انفسنا به کار ببری اونجا ممکنه دید عرفانی بیاد و بگی آقا یک چیزه، ولی اینجا مع الکفار معیت نشانه دوئیه. این یک ثانیه
نمیشه قبل از این معیت، ما اصلا نمیتونیم قرینه بگیم که اینا از اسلام خوب کسی مثل این
اولش طبیعتا مکفر. آره ما همینو گفتیم، ولی صاحب جواهر اومد گفت اینا کافره. ما که چیزی نگفتیم، صاحب جواهر اومد گفت اینا نمیتونن شهادت بدن چون اینا در کفر و ضلالت و ظلم هم ظالمن، هم کافرن، هم چیزا، هم ضال و گمراه، فاسقه، هم فاسقه. خب این یه نکته. نکته دوم در این روایت، آقا این که میگه من نور الاسلام الى ظلمات الکفر، یعنی باز اینا کافر نیستن، ظلمت کفر اینا را گرفته. یعنی در حقیقت در برخی از احکام با کافران یکی میشن، اونم گمراهیه، از رابدریه، بی چراغ وارد میدان عرصه زندگی شدنه. انسان میاد باید چراغ داشته باشه، راه میخوای بری، راه و مسیر زندگی تو طی کنی، قم تهران بری شب در تاریکی، خب نور میخوای، بی نور که نمیتونی بری. انسان اومده تو این دنیای تاریک نمیدونه کدوم ور بره، یه چراغ باید دستش بگیره. خب چراغ مصباح الهدا امام حسین دیگه. خب شما اینو از دست بدی میشی ظلمت کفر. خب اینم پس بنابراین معناش این نیست که اینا کافرن و نجسن و این ذبیحه شون حرامه و اینا. اینم بنابراین اینم نمیتونه صاحب جواهر به اینم تمسک کنه. روایت بعدی و انهو یعنی عدت من اصحاب عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب، انهو یعنی عن حسن ابن محبوب. این عطف به مسابقه در کافی جلد 1376 روایت تعلیق داره. عن هشام ابن سالم عن حبیب سجستانی، این آقای حبیب سجستانی توثیقش مشخص نشده، یا آقای بوده اول لجباز بوده، یه شاری بوده، شاری به عربی یعنی کسی که لجباز و تو خط نیسته بود خلاه فرض کنم، ولی بعد شیعه شده و گفتن که انقطع الیه ما، انقطع الیه ما یعنی انقطاع به امام باقر امام صادق پیدا کرد. من خیلی تحقیق کردم، دیدم کلمه انقطاع الیه ما یعنی همه چی رو ول کرده چسبیده به دو بزرگ. این خب مدح، این کم چیزی نیست، ولی خب بعضیا از جمله همین کتابه چه قائل شدن که اینا با این کلمه توثیق اینا در نمیاد. حالا در میاد در نمیاد دیگه، حالا این بالاخره سند دچار اشکال میشه. خب حالا چی گفته؟ از امام باقر نقل کرده، قال قال تبارک و تعالی قال تبارک و تعالی، چی فهمیدید؟ انقطع الیه ما، یعنی از همه چی منقطع شده، یعنی از اون کارهای بد و شر و شور بازی و از چی بوده، مثلا قمار باز بود، چی بوده، هر چی بوده، از لج بازی میکرده با عمه، لج بازی میکرده با شیعیان، توی یه خط دیگه بود، خط مقابل بوده، بعد اومده منقطع شده از اون کارها دست برداشته. انقطع الیه ما یعنی انقطع ان ما کان قبله و عرض کنم مال الیه، منظور یا رب حبلی کمالا انقطاع الک، انقطاع الک یعنی از چیزای دیگه به سمت تو. خب حالا ایشون هم داره میگه قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر رئیس من الله. خیلی روایت عجیبیه که خداوند فرمود که من عذاب میکنم هر رعیت، دیگه رعیت دیگه نمیگه تابعین ائمه جور که بگی آقا اونا مامور رو، نه کل رعیت، هر رعیتی فی الاسلام که دانت به ولایت، این فی الاسلامش هم خیلی عظیم، دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. ما با شما این روایت دیانت یعنی اطاعت، گفتیم دانه یعنی متدین بودن به یک دین، دین گفتیم اصلا کلمه دین به معنای اطاعت، دین به معنای دین کم تر به کار میشه. دانت به ولایت کل امام یعنی اذعان کرده و مطیع شده و نسبت به ولایت هر امام جائری که لیس من الله. و این کانت رعیت و فی اعمالها بره تقیه، هرچند نماز و روزش سر وقت میخونه و هیچ گناهی هم ازش سر نزده بود. ولأعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمه مسیعه. خیلی عجب، میگه من میبخشم هر رعیتی، شما تمسک به امام حسین بگو ما بخشیدیم شما، فقط هر غلطی هم کردی متوجه زمیمه عقلی بهش اضافه کنه، چون خداوند عادله دیگه. نمیشه که شمایی که به امام حسین قائلی و همه نماز روزهاتو گرفتی با اون یارو که زنجیر طلا میندازه نماز روزش نخونده یکی بشه که، درسته؟ مگر حالا خدا دیگه مالک روز قیامت دیگه وقت دلش میخواد میبخشه، بگی خود مال خودشو ببخش، چون نمیتونیم به غنی بگیم چرا میبخشی، ای خواست میبخشه برای ما کاری نمیتونه، ولی ما باید یه چیز اضافتری به ما بده، اگه عدالت باید یه چیز اضافتری به ما بده، بگه نه خب این اون چیز اضافتر هم همون رضایتش قلبیش بیشترش باشه، محبتش باشه، کافیمونه، ما چیزی نمیخوام که کف دست نمیده، همین که خداوند رضایت و رضوان من الله اکبر، یعنی همین، یعنی اینا یه خداوند به اینا یه چیز دیگه نگاه میکنه. حالا دو تا شاگرد باشه، یکی درس میخونه یکی درس نمیخونه، هر دوشون هم میان، ولی اونی که درس میخونه آدم یه جور دیگه نگاهش میکنه، تایی دلش بیشتر محبتش. خب پس بنابراین، ولی این خیلی عجیبه، این روایت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه و کم نداریم از این جور روایات، از این جور روایات کم نداریم، یعنی ما چیزی نیستیم نسبت به رعیت علل اطلاق کم داریم، ولی نسبت به ائمه جور و تابعینشون کم نداریم، خیلی زیاده روایاتی که در شأن ائمه جور و تابعینشون داده کم نداریم. خب اینم یه روایت، باقی روایت باشه شاید تنفسی بکنید یه چند دقیقه بیاید. السلام علیکم و رحمت الله.